أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت زراره رو داشتیم میخوندیم که امام علیه السلام چند تا از مرجحات رو تو این روایت ذکر فرموده. اون روایت ابن انزل هم یه مقدارش موند، اجازه بدید اون اول بخونیم. روایت ابن انزل این بود که سه مرحله، چهار مرحله داره یا پنج مرحله، آخرش هم پنجه، پنج مرحله توشه. مرحله اولش امام فهمدن الحکم حکم بهی عدل هما. ببین عادلتر یا افقه اصدق در حدیث یا اورع در انجام وظیفه، اونو روایت شامل کن، روایت دوم مقابلش رو رها کن. تو مرحله دوم فرمودن اگر دیدی هر دوی راوی ها تو عدالت و فقاهت و ورع حدوداً یکسانن، ببین روایت کدوم موافق با اجماعه. منظور از اجماع شهرته، نه اجماع 100%، چون اگه اجماع 100% مخالف دیگه نداره. تو خود روایت اول گفتن مجمع علیه، اما بعد توضیح دادن و تو توضیحش گفتن که اون مشهور بگیر و یترک و شاز الذی لیس بمشهوره. حالا کلمه مجمع علیه ها شما باید درست معنا کنید، مراد امام اجماع نیست، مشهوره. یکی از روایت ها با شهرت، یکیش با شاز. ازت میگم اون که با شهرت سبک. رسیدیم به سومی، راوی خیلی دقت دارد میکنه، میگه هر دو خبر فرض کنید مشهوره، وظیفه بعدی ما چیه؟ خدا رضوانش رو شامل چنین راویانی بکنه که اینقدر دقت داشتن و راه برای ما باز کردن، ولی برای خود ما مبهم میشد. پس گاهی میشه دو تا روایت هر دوش تو بین جامعه رو شهرته، هیچ کدوم شاز نیست. حضرت فرمودن، رسیدیم به همین جا، فرمودن که ینظرو فما وافق حکمهو یا حکمهو حکم الکتاب و سنه و خالف العامه. دو تا چیز رو با هم دارن ذکر میکنن. این روایت یه حالت دقیقه اینطوری داره، میگن اگر راوی اول قولش موافق با قرآن و سنت پیامبره و مخالف عامم هست، چی ازش میفهمی؟ یعنی دو تاشو با هم امام دارن، البته بعد تفکیک میکنن دو. الان که اینجا با هم دارن میگن، میفهمیم که عامه گاهی فتاواشون با قرآن در تنافیه، لذا امام علیه السلام یکی از مرجعات همین حساب کردن، گفتن اگر روایت اولی مثلا موافق با قرآن است، تو ضمنش مخالف عامم هست. ما اینو از خارج فهمیدیم که عامه پس خلاف قرآن گفته. وقت اینو فرمودن فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. اون روایت دوم که هم مخالف قرآن و سنته و هم موافقه با عامه است. اینو رها بکن. راوی تو مرحله بعدی برای مرحله چهارم یه سوال دیگه کرد، گفت ارائیت جوئل تو فدات، ارائیت انکان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه. هم راوی اول هم راوی، هر دو تا فقیه هم هستن، هر دوشون حکم خودشونو منسوب میکنن به کتاب و سنت، هیچ کدوم مخالف کتاب نیست. خب معلوم میشه که منسوب به کتاب میکنن یعنی منسوب به مشتبهات میکنن. بله منسوس که ما نداریم که دو تا آیه قرآن ضد هم باشه، که اگر دو تا فقیه ضد هم دارن روایت رو نقل میکنن، هر دوشون هم به مشتبهات قرآن دارن تمسک میکنن، هر دوشون به سنت دارن تمسک میکنن، یا سنت پیامبرم همینه. اینا کم اتفاق میفته دار، اما بالاخره داره سوال میکنه. وقت میگه که عرفا حکمه من الکتاب و سنت، ولیکن و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخره مخالفا لهم. لذا راوی تفکیک کرد این دو تا چیزی رو که امام تو مرحله سوم گفته، تفکیکش به اینه، گفت روایت اول موافق قرآنه مخالف عامه، روایت دوم باز موافق قرآنه، یعنی از این جهت مشترکن اما موافق عامه است، یکی مخالف عامه یکی موافق. اینجا از دیگه مخالفت عامه رو به عنوان یه مرجح حساب کردن. قال علیه السلام ما خالف العامه ففیه الرشاد، فقلت جئت فداك فان وافقهما الخبران جميعا. اگر هر دو، یعنی کلام فقیه اول و فقیه، هر دو موافق با عامه است. یعنی چه موافق عامه است؟ یعنی عامه دارای دو تا فتوا هستن، یکی فتوایی به وجوب میده یکی فتوایی به خود عام، من بینشون اختلاف. دو تا روایت هم داریم که هر دوش با قرآن مساویم، منسوب به قرآنه، یعنی بازای قرآنش یکیه و جهت موافقت و مخالف عامه هیچ امتیازی نداره، هر دوش موافقه با عامه، چون عامه دو قولی هستن. اینو باید اضافه کنیم به روایت ها، بدونیم چطور میشه دو تا روایت ضد هم اما موافقه با عامه. اینجا چکار کنیم؟ فرمودن قال علیه السلام ینظر الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم. فهمدن حالا که با عامه توافق داره، ببین عامه کدومشون بیشتر تمایل به اون فتوا داره، یعنی اکثریت مثلا وجوبه میگن، شما اینا بذار کنار. این هم دنبال همون بحث قبله، یعنی تو خود عامه فرض کنی یه شهرت است و یه شاز، اون شهرت رو هرچی هست بذار کنار، اون مخالف خدای متعاله. فرمودن ینظر الى ما، ما یعنی اون روایتی یا اون حکمی که هم الیه امیل، یعنی عامه به سوی اون حکم بیشتر تمایل دارن. بعد میفهمم حکام هم و قضات هم، حکام و قضات هم یا عطف بیان باید حساب بکنیم برای هم یا بدل بگیریم. در این صورت اون که حکام عامه بیشتر بهش تمایل دارن فیترک، اون ترک میشه و یؤخذ بالآخر. ما اینا دیگه جزء ادامش نیوردیم، اینم جزء همون چهارمه که مخالف عامه رو حضرت دارن تایید میکنن. پس تو چهارم دو جور شد، یا مخالف عامه است 100%، اونو میگن بگیر، یا مخالف عامه است به این معنی که موافقه با شاذ از عامه است، یه گروه اندکی میگن. حالا تو مرحله پنجم قلتو، باز ابن انزله گفت اتفاقا عامرم که نگاه میکنیم مساوی تمایل دارن به این حکم، یعنی نصف و نصفه، نصفشون میگن وجوب، نصفشون میگن حرمت. اگه نصف و نصف نبود میتونستم بفهمم مشهور هرچی گفتن من مخالفتشو میکردم، اما الان میگه فئن قلت و فئن وافق حکامهم الخبرین جمیعا، اگه حکام اونها با هر دو تا خبر موافقت دارن چیکار کنن؟ این مرحله پنجم میشه. قال علیه السلام اذا کان ذلک فرجهی، ارجاع، ارجاع بله تأخیره، و تأخیر یعنی فعلا عمل به این دو تا روایت نکن، میشه توقف. پس نسبت به روایت توقف کن و تأخیر بینداز. فرجهی حتی تلقا امامک، ما از کلمه فرجهی وقوف رو فهمیدیم، دنبالش هم ببینید میگه فإن الوقوف، این نکاتیست که فقیه باید از اینا استخراج کنه، ولی اول گفتن فرجهی تأخیر بینداز، خب چکار کنن نسبت به این روایت؟ تأخیر انداختن، وظیفه رو چی میگه؟ ما از خارج گفتیم فعلا عمل به هیچ کدوم نکن. کلام خود امام صریح در همینه، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. خب این حدیث با نکات زیبایی که داشت مورد استناد فقها هاست. پس دوره تکرار میکنم، فقها ها روایات تخییر رو عمل نکردن، و روایاتی که همطور از اول میگه مخیری، یا روایاتی که گفت توقف بکن اونم عمل نکردن، چون مطلقا میگفت توقف، روایاتی که میگفت احتیاط بکن اونم عمل نکردن، اون سه دسته رو عمل نکردن، اومدن سر دسته چهارم که مرجحات رو اول عمل کن، اون دسته آخر اگه مرجحی ندیدی خیلی خوب. بله نه، تأخیر مطلق قبول نداریم اصلا، ما اول به مرجحات عمل میکنیم، اگه مرجحات وجود داشت فبه ها، که عقل ما هم همینه میگه، میگه وقتی تو طلوعات یه مرجحی داره عقل هم همینه میگه، حق نداره تأخیر بگه، یعنی بیاد به مرجوح عمل بکنه. خب عقل ما میگه چی؟ ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه. این روایت و چند تا روایت دیگه داریم، فقهای ما اصولیین اومدن به روایت مرجحات عمل میکنن، میگن به مرجحات، من تو مرجحات چیه؟ خب مختلفه، حالا میخونیم بعضی دیشب میخونیم، بعد نظر صاحب کفایه و دیگرانم اشاره میکنیم. روایت دیگه روایت مرفوعه زراره هست، این روایت در اوائل لعالی جلد 4 صفحه 133. خب سندش هم مرفوعه است، یعنی زراره مستقیم از امام نقل نمی کنه، اما خب زراره هم از اصحاب اجماع است و شخصیتیش که روایت ما مصححه می دونیم، اما در این حال تو اصول بعضی اینا رد کردن، گفتن سندش هم چنین. قال سألت الباقر علیه السلام فقلت جئلت فداك یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ. فقال علیه السلام یا زراره خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. وقتی که خطاب به زراره است، پس مرفوع بودنش میشه بعد زراره، یعنی زراره مصاحبه امام داره، بعدش میشه، وقتی بعدش باشه پس روایت مصححه نیست. من فکر کردم زاره مستقیم نقل نکرده، اما نه، به عکس زراره مستقیم از امام نقل میکنه. منطقه اونایی که از زراره نقل میکنن اسامیشون گفته نشده. خب حضرت فرمودن خذ به مشعر بین اصحابک. اگه این روایت ها با روایت ابن حنزله بذاریم کنار هم یه تفاوت میبینی. تو روایت ابن حنزله اول راوی رو امام گفتن ببین استق کدومه، اورق کدومه، افقه کدومه. اگه دیدیم مساویان، بعد تو مرحله دو گفتن مشهور رو بگی شاز رو کنار بگذار. اما این روایت زراره از اول امام میگن خذ به مشتهر بین اصحابه در شازن ناده. فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معثوران انکم. از جهت شهرت هر دوش مشهوره، همه این روایت رو نقل میکنه، روایت هم هست معصور هم هست از جانب شما. فقال علیه السلام خذ به ما یقولو اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک. اینجا تو مرحله دوم اومد از سر راوی و ملاک تشخیصش هم خود زراره قرار دادن، گفتن اندک، یعنی شما تشخیص دینه، میگوی این راوی دقیق تر از اونه، عادل تره و وثوق بیشتری هست، همون عمل کن. فقلتو انهما معن عدلان مرزیان موثقان، هر دوشون رو من قبول دارم عادلن مرزیان موثقان. فقال علیه السلام انظر الى ما وافق منهما مذهب العامه. از بین این دو اون که موافق با مذهب عامه است فترک هو و خذ به ما خالفهم فان الحق فی ما خالفهم. حالا این دلیلش هم اینا، دلیل عقلیش ها که عامه زمانی برای مقابله با اهل بیت علیهم السلام یه روایاتی رو وارد کردن، اینطوری گفتن برید از امیرالمومنین السلام سوال بکنید مسئله رو، هر چی گفتن شما ضدش رو بیاید پخش کنید. مظلومیت امیرالمومنین السلام این بعد میدن به حضرت، میگفت حضرت میفرمودن من اینو نگفتم، من اینو گفتم. اما اونا برای از بین بردن آبروی امام و وجاهت امام این کارو میکردن. یه روایت های اینطوری نقل شده که خلاف اهل بیت علیهم السلام تو بین نظرات عامه هست، از این کارو میکردن. تو مباحث اعتقادی هم داریم، تو مباحث اعتقادی که پیامبر میفرمودن انا مدینه العلم و علی بابها، خب این حدیث متواتر هم هست و همه هم قبول دارن. بعد عامه چون دیدن این خیلی حدیث عجیبیه سو از امیرالمومنین سلام اومدن یه چیز بهش اضافه کرد و گفتن فلانی هم سقف این خونه است، یه سقف هم اضافه کرد. یک چیزایی اینطوری میکردن زمان معاویه به خصوص، این کارو خیلی کردن. میمد میگفت احادیثی که مال امیرالمومنین علیه السلامه اگه نقل کردید گردنتون رو میزنن، نه جلو معاویه با هر جا، ولو توی جلسه ای توی سخنرانی اگه کسی نقل میکرد میگفت دست که بکشیدش. وقت بعض اینا برای حفظ جان خودشون میبودن نام حضرت رو بر میداشتن جاش اسم دیگران رو میذاشتن، معاویه رو میذاشتن، ابو سفیان رو میذاشتن و خوشحال میشون. هم گفت آره همینطور. دیگه اون داستان عجیبی که معاویه داره به ابو هریره، یه بار گفت که فلان فلان شده، توهین هم میکرد بهش، گفت کی پیغمبر گفتن راجب پیاز که اگه پیاز مکه رو بخوره وجبت له الجنه. حالا برای چین حدیث رو جعل کرد؟ چون یکی داشت پیاز میفروخ، کسی ازش نمیخرید. گفت من حالا یک کاری میکنم پیازادا بخرم. اومد یه حدیث اینطوری جعل کرد و بعد من گفتم پیازا من کره کی داره؟ گفت فلانی. ریختن سرش پیازا رو خریدن. وقتی خبر به معاویه رسید گفت کی پیغمبر هم شرف زدن؟ اومد در گوش معاویه گفت اون روز که پیغمبر گفتن معاویه خال المؤمنین ها. همون روز این حدیثن تا اینشن گفت ها یادم بداره. درست میگه. دید اگه بخواد انکار بکنه کار مشکل میشه. از این چیز خیلی این کار را انجام میدادن و رسیس حالا اینه که اهل بیت علیهم السلام خیلی دقیق و لازدیت با اونا که بر ما ارزشی نداره که نمیخواستن لذت بسی بکنن که میگن ببین مخالفت با اونا با رشد نزدیکتره. این یکی از مرجحات. مرحله چهارم گفت که ربما کانا قلت و ربما کانا معن موافقین لهم او مخالفین. این چطوری میشه؟ دو تا روایت میگه واجب است و حرام ضد همه، هر دوش موافق با عامه است. کی؟ هر دوش موافق وقتی که عامه دو تا نظر داشته باشن، نصف و نصف. نصف چون میگن واجب، نصف میگن حرام. وقتی دو تا روایت هم موافق با عامه میشه، یا اینکه دو تا روایت مخالف با عامه است. که اینطوره وقتی که عامه یه نظر دارن همشون مثلا میگن مستحب، این دو تا روایت هیچی مستحب، یکی میگه واجب یکی میگه حرام. در این صورت میگیم هر دو روایت مخالف با عامه هست، چون عامه یه نظر دیگه دارن. حالا اینا تو مصداقش خیلی کم ممکن اتفاق بیفته. بس تو اینه که زراره چقدر دقیق حواسش جمعه که دو تا روایت ضد هم ممکنه هر دوش موافق عامه باشه، هر دوش مخالف عامه باشه. اینجا چیکار کنیم؟ فکیف اصنع؟ فقال علیه السلام اذن فخوز به ما فیه الحائطت لدینک و ترک مخالف الاحتیاط. بحث احتیاط رو تو روایت ابن انزله نبود، اینجا میگن ببین تو بین این دو کدوم موافق با احتیاطه، اون عمل کن. خب معلومه که تو دورانه بین محظورین نمیشه. ما الان بس دورانه بین محظورین رو گفتیم، ما احتیاط نمیتونیم بکنیم. اما اگه در بین محظورین نبود، یه روایت وجوب میگه، یه روایت کراهت میگه، یا استحباب میگه، اینجا احتیاط به چیه؟ اون حکم الزامی رو عمل کنیم. لذا دوباره سوال کرد زراره، فقلتو انهما معن موافقین للاحتیاط. اگه هر دو موافق با احتیاط باشه، او مخالفین له، هر دو مخالف با احتیاطه، فکیف اصنع؟ فقال علیه السلام اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر. خب اینم یه نکته. ما چند تا مطلب تو این روایت فهمیدیم، یکیش هم بود که هرچی هم ترجیح به شهرت رو تو این روایت اولی مرجع قرار دادن، تو روایت ابن انزله دومی مرجح بود، و بحث عدالت راوی تو ابن انزله اول بود، اینجا تو دوم قرار گرفته. که اینو میشه بعضی ها دلیل گرفتن، گفتن این که اولی مرجح راوی سیاه شهرته، چون تو دو تا روایت هر دو رو به ما اجازه داده، دلیل بر یه چیز دیگه هست و اون چیه؟ از ترجیح به مطلق المرجحات. و الا اگر ترجیح واجب بود به مرجح خاص، نباید بین این روایت اختلاف باشه. و این همون چیزیست که شیخ اعظم انصاری تعدی از مرجحات منصوصه میکنه. این بحثای بعدیمونه که انشاءالله خدمتون خواهم گفت. نکته دیگر اینه که تو روایت ابن انزله ترجیح به قرآن و جز مرجعات قرار داد، تو این روایت مرفوعه اینم نیست. اینم یه توجهی بکنه. و اما اصل مطلب، حالا وارد این بحث باید بشیم که علمای اصولیین اخباری که مال سه طائفه اول بوده سو عمل نکردن. اون سه طائفه اول احتیاط و توقف و تخییر، از اول این ستاره گذاشتن کنار. اول گفتن مرجحات، دلیلشون هم همین روایت هاست. چرا اون سه دسته رو رد کردن؟ بعضی رو گفتن ضعف سند داره، بعضی رو گفتن ضعف دلالت داره، بعضی هم اینطوری رفتن جلو، میگن این روایت که مرجحات رو گفته، مثل همین مرفوعه، بعد از چهار تا مرجح که وجود نداشت، مرجح پنجم گفتن خب دیگه تخییر. یعنی در واقع این روایت رو مخصص اون روایات تخییر قرار دادن. اون روایت تخییر مطلقا میگه تخییر یعنی چه مرجح داره چه نداره. مرفوعه داره میگه اول مرجع عمل کن، آخر دست تخییر، میگه این تخصیص میدنه دورو. خب بحث عقلشان که همینه، با وجود مرجع عقل ما میگه راجح را عمل کن نه مرجوح. نتیجه اینه که شارع مقدس راضی نیست که یک مجتهد عمل به مرجوح بکنه. این جنبندی همه این حرف هست. و اگر هم میخوام از نظر اصولی بریم جلو، میگیم عمل به راجح یا تعیینن واجبه یا تخییرن، درسته؟ حالا روایت تخییرم که بگید آخرش تخییر چی میگه؟ میگه یا این یا اون. روایتی هم که مرجعات هم میگه، میگه حتما این، اون که راجحه. نتیجه چیه؟ ازا دارن ام بین تعیین و تخییر فالعملو علی تعیین، یعنی باز مشهد به تعیین میرسه. میگه اگه من عمل به راجح بکنم، هم عمل به تخییر کردم، هم عمل به مرجحات کردم.
وجود نداشته باشد، اون وقتی کلا مخیر است. تا زمانی که
بله، اون وقتی نداره جزء بحث ما نیست. اونجایی که مرجح هست اختلافه. اون روایات تخییر میگه به مرجح نگاه نکن، عمل کن به تخییر. این روایاتی که الان خوندیم مرجعات میگه نگاه کن اگه نبود تخییر. نتیجه اینه که مشهد میگه ازادار هم بین تعیین و تخییر، تعیین و تخییر نسبت به روایت راجح داره میگه. روایت راجح ها یا تخییرن من میتوانم به اون عمل کنم اگه اون روایت تخییر رو نگاه کنم، یا تعیینن باید اینا نگاه کنم و اصلا حق ندارم به مرجع عمل کنم اگه روایت زراره رو نگاه بکنم. جمع بین این دو عمل میشه به تعیین. مشهد میاد تعیین عمل میکنه میره جلو. تو نمازیاتتون هست گفتیم تو مکانی که میگه هم میتونی قصر هم تماما، یه سری روایت هایی میگه نمیتونی قصر، مسافر حتما باید شکسته بخونه، نمیتونه تمام بخونه. یه سری روایت هم میگه تخییر. گفتیم تو عمل مشهد چکا میکنه؟ جمع بین این دو میکنه. به مسافه میگه شکسته بخون، شکسته بخونی به همه روایت ها عمل کردی، هم میگه تمام خوندی، بخشی از روایت ها رو کنار گذاشتی، این کار نکن. اینه که همیشه دارم بین تعیین و تخییر، عمل به تعیین است نه به تخییر و عمل به مرجوح. خب تا اینجا این بحث تمام شد. بحث بعدی همینه که الان عرض کردیم، شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه اکتفا نکردن به مرجحات منصوصه، بلکه تعدی کردن به سایر مزایایی که توی روایت پیدا میکنیم. مثلا سایر مزایا یکیش اینه که اگه دو تا روایت هیچ مزیتی بر هم دیگه نداره جز این که راوی اول عذبته، یه کسیش خیلی حافظه قوی داره، بیشتر دقت میکنه تو کلمات و ضبط میکنه، یه خط که براش میخونی بعد میاد بیرون عین اون یه خط رو میخونه، اون یکی دیگه نه، وقتی میاد بیرون نقل به معنا میکنه. خب هستن دیگه بعضی ها، خدا رحمت کنه آقای بهلول اینطوری بود، یا تو حجره خوابیده بودن طلبه یه نامه خوند، یکی یه نامه یه صفحه ایشان که دراز کشیده بود داشت گوش میداد، بلند شد نشست و گفت شما نمیذارید من بخوابم، بذارید تا نامه رو از حفظ براتون بخونم، کل نامه رو یک صفحه رو که یه بار شنیده بود از حفظ خون. حافظه این بود، همچی حافظه این ماش واقعا من ندیده بودم دیگه، نظیرش تو دنیا پیدا نیست. اما خب بعضی اهمیت نمیدن اینا رو، اگه من زمان حیات ایشون خیلی تلاش کردیم که ایشون رو معرفی کنیم به دنیا، حافظه استثنایی اینطوری داشت. حالا برید تو اروپا آمریکا عجب اگه تونستی یه آدم اینطوری پیدا کنی. و به خاطر همین حافظش همینجا اول انقلاب میمد درس میگفت برای طلاب، وقتی میمد یه درسی میگفت، وقتی میمد کتاب جلوش نمیزنش، علتش هم همین بود، کتاب قبلش مثلا مغنی ها میخواست درس بگه، صفحه مغنی ها یه بار که نگاه میکرد کل یه صفحه حفظش بود، میره سر درس بدون کتاب هم تو از حفظ میخوند و میرفت جلو. شلومه بود همینطور، درسی که میگفت همه را از حفظ میگفت، اما معنیش این نبود که کلش، خودش هم نمیگفت شلومه رو من کلش رو حفظم هم. اما حافظش این بود که یه سفر که میخونه حفظ میشه، بعد هم از حفظ میخوند. اون که من از خودش شنیدم میگفت من 200,000 شعر گفتم و همشو حفظم و 50,000 روایت هم از دیگران از حفظم. اینا رو هم گفت که اون 50,000 تا هزارتش فقط الفیه بود، همین الفیه ابن مالک ها تو اون دوتون میخونه از اول تا آخرش حفظ. یک کتاب امیر ارسلان بود، میگفت من 30 سال تو افغانستان زندان بودم، برای که حسلم سر نره دنبال یک کتاب میگشتم، کتاب امیر ارسلان بود داستانه، گفت اینا خوندم چون بیکار بودم، گفت یه بار خوندم تا آخر حفظم شد کل کتابا. حالا یادم نیست یه بار دو بار گفت خوندم، حالا تردید پیدا کردم، ظاهرم گفت دو بار، یه بار خوندم یه بار دیگه هم خوندم، اما اینو گفت، گفت اون وقت که من حفظ شدم الانم حفظم، وقتی داشت برای ما میگفت گفت هنوز هم کتاب کلش رو حفظ دیگه، کل مفاتیح و این دعاهایی که تو مفاتیح استادم، دعای ندبه و دعای عرفه و دعای جوشن و زیارت جام، همه اینا رو حفظ بودش، نهج البلاغه رو کلش رو حفظ بود، قرآن همینجور. عجیب بود واقعا. حالا تو راوی ها دو تا راوی اومدن هر دو از امام نقل میکنن، ما تو یکشون حافظش قویه یکی نه، آیا اینم جزء مراجعات حساب بکنیم بگیم به این روایت عمل کنیم؟ شیخ اعظم میگن بله، میگن سایر مزایا الموجبت لاقواییت ذل مزیه و اقربیت، میگن هر مزیتی که اون ذل مزیه رو یعنی روایت رو تقویتش بکنه و اقرب الی الواقعش بکنه.
اینطور باشه پس باید بگیم که روایات مرجحه روایات تأخیر رو قید بزنه.
نه اونا رو داریم، اضافه ترش رو میگیم. فرض کنید اونا رو مساوی بود، مرحله آخر امام گفتن تأخیر، شیخ میگن نه مرجحه دیگه هم اگه پیدا کردی اونم اضافه کن، اگه نبود تخییر. مرحوم سید طباطبایی در کتاب مفاتیح الاصولشون ایشون یه چیز اضافه تر میکنن، میگن المزایا المفیدت للزن، اگه یه مزیتی مفید زنم باشه، یعنی یقینم نیست، زن به این داریم که این مزیت باعث میشه که این روایت ها اقرب الی واقعش بکنه، همین هم میگن کافیه، همین رو ترجیح بده و عمل کن. لیکن صاحب کفایت ترجیح این طوری قبول ندارن. بحث بعدی ما همینه که ببینیم صاحب کفایت نظر مبارکشون چیه. و صلی الله علی محمد و آله.